بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکم استاد فرمهی مؤسسه امام حسین علیه السلام، 23 مهر ماه
1401. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. شنبه 23 مهر ماه مصادف با 18 ربیع الاول، دیروز روز میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام بوده. این ایام رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک بخشی از خطبه رو به بررسی کارکرد نبی مکرم اسلام اختصاص دادن. در این قسمت یکی از سرفصل‌هایی که حضرت دربارش صحبت کردن، حضرت زهرا صحبت کردن، نقش هایی است که پیامبر اسلام برای بشریت ایفا کردن، یعنی تحولی که به وجود آوردن با اومدن اون حضرت. سرفصل های مختلفی رو حضرت مطرح کردن، یکی از اون سرفصل ها این است که حضرت به چند کارکرد اشاره می کنن. یکی از اونها مسئله ایجاد امنیت و کنتم علی شفا حفره من النار، شما بر لبه آتش بودید. بعض از مفسرین گفتن احتمال داره منظور حضرت بر لبه آتش جهنم باشه، چون که مردم متدین به دین آسمانی نبودن، اون مخاطبان اولیه‌ای که پیامبر اسلام برای اونها صحبت میکرد، چون که از دین فاصله داشتن و با آوردن دین آسمانی انسان‌ها امنیت ابدی پیدا می‌کنند. قرآن هم میگه که پیامبر اسلام اومد علی حین فترت من الرسل، در یه مدت از فقدان پیامبران الهی که نبود موقع، و یه پیامبرانی هم که اومده بود دینشون تحریف شده بود. خب یکی از کارکردهای دین ایجاد امنیت ابدیه. این جوامع بشری هر چقدر هم که بتونن امنیت انسان‌ها رو تأمین بکنن، نمیتونن امنیت ابدی رو تأمین بکنن، چون نسبت به فردای مردن نه اطلاعی دارن نه تضمینی از طرف خدای متعال به اونها اومده. تنها پیامبران الهی میتونن از طرف خدای متعال بیان بگن اگر یک کسی این نظام دست رو انجام داد، خدای متعال برای او سعادت ابدی میاره. جوامع بشری فقط میتونن دنیا رو تأمین بکنن، مثلا میتونه برای شما معیشتت رو آماده بکنه، امنیت مالی جانی تو میتونه تأمین بکنه، این کارها رو میتونه انجام بده، آسفالت بکنه، فرض کنید زیباسازی شهرها رو انجام بده، یه وضعیت رفاه دنیوی رو برای تو تأمین بکنه. اما رفاهی که معطوف به امنیت ابدی باشد رو هیچ نظامی جز نظام پیامبران الهی نمیتونن برای شما تأمین بکنن. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم الله بعبی، با پیام با پدر من خدای متعال شما را نجات داد از این وضعیتی که بود. بعضی هم میگن که ممکن مراد حضرت بر لبه آتش افروزی های جنگ ها بودید و پیامبر شما رو نجات داد، چون یکی از سنت هایی که در جزیره العرب وجود داشت این بود که جوام مردم همیشه بر لبه آتش افروزی جنگ بودن. یه خانمی زمین میخورد، از این قبیله بهش میخندیدن، کافی بود که یه جنگ چندین ساله بین این دوتا قبیله را بیفته که تو به این خندیدی، این دیگه موجب شد که قبیله ما چنین و چنان بشه، حمله میکردن میکشتن از هم دیگه. یا یه نفر کافی بود از اون قبیله کشته بشه توسط این قبیله. بعضا میگفتن تا 100 نفر به جای این یه نفر ما نکشیم ما این آروم نمیگیریم. دوباره جنگ بین اینها شروع شد. اصلاً کلاً همیشه فضایی وجود داشت. پیامبر اسلام اومد و شما را نجات داد از این وضعیت. فانقذکم الله به ابی، با پدرم شما را از این وضعیتی که بر لبه آتش بودید شما را نجات داد و امنیتی از جنگ ها و تهاجمات و این حرفا برای شما نسبت به جامعه درونی خودتون به وجود آورد. و اولین کاری که پیامبر اسلام انجام داد، خاکشونو که در مدینه گذاشتن، تمام اون قبائلی که بودن رو جمع کردن، فهمیدن بیاید با همدیگه پیمانی ببندیم که حافظ همدیگه باشیم، امنیت همدیگه رو به خطر نیندازیم. اولین کاری که پیغمبر اکرم انجام دادن، خاکشونو که در مدینه گذاشتن، یهودی ها، مشرکان، نصرانی ها، هر کسی که تو محدوده مدینه بود، همه رو جمع کردن، فهمیدن پیمان ببندیم با همدیگه که امنیت هم دیگه رو به خطر نیندازیم، یه زندگی مسالمت‌آمیزی با هم دیگه داشته باشیم. و پیامبر اسلام تیری به طرف هیچ کس پرتاب نکرد مگر اینکه از طرف او آشوب و جنگ شروع شده بود که پیامبر با او جنگ کرد. یه کتابی نوشته شده، یه نفر به اسم آقای امین رستمی کتابی نوشته، آموزه‌های فرهنگی جنگ‌های پیامبر و امامان معصوم. یک کتاب دیگه هم نوشته، آموزه های معنوی جنگ های پیامبر و امامان معصوم. اونجاها قشنگ اینها رو مفصل مطرح کرده. ایشون میگفت ما در همه این مغازی و کتاب هایی که درباره جنگ های پیامبر نوشته شده گشتیم، دیدیم که پیامبر اسلام در هیچ موردی به طرف هیچ کس تیر پرتاب نکرد مگر اینکه از طرف اونها آغاز شده بود جنگ ها. لذا فقها در یک مورد در سیره پیامبر اسلام بحث کردن و اون این که یکی از قبائل رو پیامبر اسلام غفلتاً بر اونها حمله کردن، فقها براشون شده یک مسئله، چطور شده که پیامبر اسلام نسبت به این قبیله غفلتاً حمله کردن. بعد اینا سابقه شو که بررسی کردن، گفتن که دو علت داشته. یکی این که پیامبر اسلام قبلاً بهشون اعلام کرده بود که اگر پیمان شکنی کنید، ما نسبت به پیمان شکنی هیچ نوع رأفتی و گذشتی نداریم، پیمان اصلی ترین پیوند اجتماعی ماست، اگر بشکنید ما طبق قراری که بستیم با شما برخورد میکنیم. لذا قبلا پیامبر به اونها اطلاع داده بود و ثانیاً اونها تصمیم گرفته بودند که غفلتاً به جامعه اسلامی حمله بکنند. یعنی هم قبلا پیامبر اطلاع داده بود و هم اونها تصمیم داشتن که غفلتاً به امت اسلام حمله بکنن. پیامبر اسلام در این مورد که حجت سابقاً تمام شده بود و الان به حسب تاکتیک های جنگی اصلاً جا نداشت که بخواد پیامبر اسلام بهشون اعلام بکنه که ما میخواییم به شما حمله بکنیم، در این مورد پیامبر اسلام به اونها حمله کرد. این نشون میده که پیامبر اسلام در موارد دیگه به این اندازه هم غفلتاً به اونها حمله نکرده بود. چند مورد دیگه هم حضرت زهرا مطرح کرده، ببینید اونها رو بسیار قابل استفاده هستند برای تمدن سازی اسلامی در عصر حاضر. یعنی امروز جوامع بشریت به اینها، به اینهایی که حضرت زهرا اونجاها بیان کردن، به شدت احتیاج دارن. در همه اون تک تک مواردی که حضرت مطرح کرده است احتیاج دارن جامعه بشری. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق بده که بتونیم اون چیزهایی را که اهل بیت درباره نبی مکرم اسلام تبیین کردن و همچنین اون چیزی که تاریخ درباره خود اهل بیت علیهم السلام بیان کرده، بتونیم برای مردم بیان کنیم و خدای تعالی ما توفیق بده که بتونیم اجرایی بکنیم اون چیزهایی را که نبی مکرم اسلام و اهل بیت ما یاد دادن که بایستی اجرا بکنیم. انشاءالله بتونیم که اجرا بکنیم. امام صادق علیه السلام هم بزرگترین حوزه علوم دینی رو تأسیس کردن، به طوری که گاهی از شام می اومدن، یکی از شام اومد گفت جعفر بن محمد صادق کی هست؟ گفتن ایشونه. گفت میخوام با شما مناظره کنم. حضرت شفیع در جمع شاگردانشون، گفتن ایشون جعفر بن محمد صادق است. گفت من میخوام با شما مناظره کنم، از شام اومدم مدینه، میخوام با شما مناظره کنم. امام فرمود در چه زمینه ای؟ گفت در زمینه توحید. فرمود هشام بن سالم باهاش مناظره کن. گفت نه میخوام با شما مناظره کنم. فرمود اگر این رو محکوم کردی مرا محکوم کردی. گفت باشه، حالا که اینجوری اینقدر اطمینان داری باش مناظره کنم. مناظره کرد، مرد شامی محکوم شد. گفت میخوام در مسئله امامت با شما مناظره کنم. فرمود هشام حکم باش مناظره کن. باش مناظره کرد و مرد شامی محکوم شد. گفت میخوام در فقه با شما مناظره کنم. فرمود محمد المسلم باش مناظره کن. مناظره کرد و در فقه محکوم شد. گفت میخوام در مسئله جبر و تفویض با شما مناظره کنم. فرمود مؤمن طاق باش مناظره کن. مناظره کرد و محکوم شد. گفت میخوام در ادبیات با شما مناظره کنم. فرمود ابن طیار باش مناظره کن. باش مناظره کرد و محکوم شد. این داش این آخرین نفره که داش مناظره میکرد و محکوم شد، وقت نگاه کرد به مصاحب، مصاحب داره میخنده. گفت که شاید تو داری میخنده که بگی ما این هستیم. همون نعم ما این هستیم، همینی که داری میبینی ما اینجوری قوی هستیم در فلانی حرفا. اون مرد شامی از امام علیسان این رو شنید. معناش این است که امام صادق حوزه‌ای تربیت کرد که قدرت داشت در مقابل همه زمینه ها پاسخگو باشد و اونقدر اطمینان داشت که امام علیه السلام محکم فرمود حاجو الناس به کلامی فان حجوکم فانا المحجوج. شما با مردم با حرفای من احتجاج بکنید، اگه کسی تونست شما رو محکوم بکنه از مرا محکوم کرده است. خب ظاهر کلام امام این نیست که میخواد بگه که مناظره بکنید محکوم شدید من محکوم شدم. میخواد بگه شما با کلام من محاجه بکنید، همونطوری که میبینید من هیچ وقت توی احتجاجات محکوم نمیشم، شما هم محکوم نمیشید. حاجو الناس به کلامی فان حجوکم فانا المحجوج. یعنی شما با حرفای من اگر احتجاج بکنید کسی دیگه نمیتونه شما رو محکوم بکنه. ان شاء الله خدای متعال به مسئولین ما، به همه ما توفیق بده و به ما یک همت جدی عنایت بکنه که بتونیم حوزه علمیه‌ای تربیت بکنیم، بپرورانیم که در هر زمینه دشمنان اسلام میخوان علیه اسلام صحبت بکنن افرادی داشته باشیم قوی قدر که بتونن در مقابل اونها بایستن و پاسخ بدن انشاءالله. ما به حمد الله بحث ما رسید به مرحله اولا که احکام کلی وجود است. مرحوم علامه فرمودن مباحث فلسفه دو دسته هستند. دست مباحثی که احکامش مساوی با موجودیت است و دسته احکامش اخص از موجودیت است. مرحله اولا درباره احکامی که مساوی با موجودیت است. لذا علامه علامه سندش به احکام کلی وجود. در احکام کلی وجود ما با هر ازش یاد میکنیم. هر موجود اینجوری است، هر موجود اینجوری است، هر موجود اینجوری است. حالا میتونه حکمش انحلالی باشد، مثل اینکه هر موجودی وجودش اصالت دارد نه ماهیتش. ببینید اینجاها منحل میشد به هر موجود. میتونه اجتماعی باشد، مثل اینکه بگیم همه هستی یک واحد مشکک است. همه هستی یک واحد مشکک است. باز ببینید حکمش مساوی با همه هستیه، ولی منحل به تک تک هستی ها نشده است. مرحوم علامه در کلیات، در مرحله اولا که کلیات باشه، این دست از مباحث را مطرح میکنن. خب این مرحله احکامش حاکمن بر همه مراحل دیگه، چون احکام کلی هستن، ناظر به هر موجودی است. پس شما درباره علت اگر میخواید صحبت بکنید، درباره علتی میخواید صحبت بکنید که احکام هستی را دارد، و درباره معلول به همین کیفیت. اما ملا صدرا که اومد این مرحله اولا رو از اهمیت کلی که همه علوم در فصل اولشون دارن از اون کاملا متحولش کرد و بهش یک اهمیت ویژه داد. و اون اهمیت ویژه‌اش این است که نگاهی که به هستی داشت ملا صدرا و نگاه دوباره‌ای که بحث هستی داد موجب شد که در بحث هستی زبان برتر در همه فلسفه پیدا بکنن. یعنی در همه فلسفه هر مسئله‌ای که مطرح می‌شد ملا صدرا سوال بکنه، شما دارید بر اساس اصالت وجود و تشکیل وجود حرف می‌زنید یا نه بر اساس اصالت وجود و صحبت نمی‌کنید. رابطه علیت رو می‌خواستن حرف بزنن، ملا صدرا گفت شما که میگید ملاک معلولیت چیست، دارید بر چه اساسی صحبت می‌کنید؟ دارید، اون چه که خارج را پر کرده است هستی میبینید که حقیقت واحد مشککه است، یا نه دارید ماهیات میبینید یا هستی های متباین میبینید. هر جوری که در کلیات هستی هستی را توصیف کردید، در بحث رابطه علیه بر اساس همون توصیفی که اونجاها مطرح شد باید مسئله رو ترسیم بکنید. بعد موجب شد که مشکلات دیرینهی که در فلسفه هزار سال، بیش از هزار سال یا شاید هزاران سال در فلسفه مطرح بود، با اون زبان برتری که ملا صدرا تبیین کرد در مباحث کلیات وجود، خیلی راحت شبهاتش کاملا از اساس برداشته بشه، نظامش کاملا متفاوت بشه. به همین جهت میگن اون چیزی که حکمت متعالیه رو از سایر مکاتب فلسفی اسلامی متمایز کرده است همین زبان برترشه. زبان برتر یعنی ملا صدرا تو کلیات وجود دو تا اصل رو منقح کرد دیگه. تو کل هستی هر کس میخواد درباره هستی صحبت بکنه، ملا صدرا گفت چطوری داری نگاه میکنی هستی رو. بعد در اساس همون شما اگر که درباره این احکام جزئیات متفرق صحبت بکنید کاملا متفاوت میشه. پس این هم یه کاری که ملا صدرا در این احکام کلی وجود انجام داد. اولین فصلی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده که قبل از بحث اصالت وجود هم معمولا این اولین فصل بود در کتابهای فلسفی، بحث از مفهوم موجودون هست. ببینید این فصل اول چند تا مطلب مهم داره که باید بهش توجه ویژه کنید. عنوان فصل ما عنوان مفهوم وجود، مفهوم واحد و مشترک معنوی است. این مدعایی است که ما میخواییم توی این فصل دربارش صحبت کنیم. ما برای اینکه مدعا رو توضیح بدیم، اول ما یه بحث مشترک معنوی رو تعریف کنیم، بعدش توضیح درباره اصل مدعا میدیم. لفظ بر دو قسمه، یا مشترک المعناست یا واحد المعنا. یه لفظ یا معنای واحدی دارد یا معنای متعددی دارد. اگر معناش واحد باشه بهش میگیم لفظ مختص به یک معنا، مختص به یک، مثل زید که مختص به یک نفره. اعلام از این قبیل هستند، اینا همشون اینا مختص هستند. آقای زید یک نفر. گاهی از مواقع مشترک المعنا هستند. این مشترک المعنا یعنی لفظ واحد دارد ولی معناش متفاوت است. این مشترک المعنا بر دو قسم است، یا مشترک است با اوضاع متعدد، که در اینجاها منظور مباحث منطقی و فلسفی از اوضاع متعدد، اعم است از اوضاع متعدد به اصطلاح اصولی و یا حقیقت و مجاز. هر دوتا رو در بر میگیرن، چون در حقیقت و مجاز هم یه وضع شده برای موضوع له، بعد سپس یه استعمالی پیدا کرده است در یک معنای دیگری با مناسبت و نسب قرینه. اینا که میگن اوضاع مختلف، منظورشون است که یعنی این قراردادشون با همدیگه مختلفه. یه قرارداد دارن بالحقیقت، یه قرارداد دارن بالمجاز، یه قرارداد دارن اولی، یه قرارداد دارن منقول، یه قرارداد دارن با مناسبت، یه قرارداد دارن بی مناسبت، بهش میگیم منقول و مرتجل. یه قرارداد داریم که تقدیم و تأخیر در اون لحاظ شده، یه قرارداد داریم لحاظ نشده، اونی که لحاظ نشده اسمشو گذاشتن مشترک لفظی. در تمام این موارد منطقی میگه از نظر مباحث منطقی و فلسفی تفاوتی نمیکنه، همشون احکام واحدی دارن. یعنی چه؟ یعنی چه لفظت مشترک لفظی به اصطلاح اصولی ها باشه، یا منقول باشن، یا مرتجل باشن، یا حقیقت و مجاز باشن، هر کدوم از اینها که باشه در مقام استدلال باید مشخص بکنی چه چیزی رو اراده کردی. پس فرق نمی کنه که حالا شما مثلا اینو بهش میگیم مشترک لفظی یا بهش میگیم منفور، تفاوتی نمی کنه. شما اگر مشترک لفظی به کار بردی به اصطلاح اصولی ها، باید نصب قرینه کنی که چه معنای رو اراده کردی. اگر هم حقیقت و مجاز رو به کار بردی، باز باید به قرینه عامه یا قرینه خاصه مشخص بکنی که کدام معنا رو اراده کردی که موجب مغالطه نشه. به همین جهت این اوضاع متعددی که مطرح میکنیم شامل مشترک لفظی به اصطلاح اصولی و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز شامل همه اینها میشه. اگر اینجوری بود اسمشو گذاشتیم مشترک لفظی با همه اون گستردگی که مطرح کردیم. اما اگر نه، معنای واحدی دارد اما مصادیق چی هم؟ کثیر و متعدد باشن. اگر اینجوری باشه این ازش اسمشو گذاشتیم چی؟ مشترک معنوی. خوب دقت بکنین، در مشترک معنوی ما یک جامع معنایی واحد داریم، یک جامع معنایی واحد داریم. از چی داریم؟ جامع معنایی واحد. خب حالا وقتی که ادعا میکنیم یه چیزی مشترک معنوی است، وقتی ادعا میکنیم یک چیزی مشترک معنوی است، دو ادعای مشترک معنوی، یک مراد ما این است که در تمام این اسنادهای جامع معنای واحد هست. منظورمون اینه در همه اسنادها یک جامع معنای واحد هست. مرادمون اینه، یعنی وقتی که شما میگید الله تبارک و تعالی یا واجب الوجود به ذات هست، انسان هست، بقر هست، در هست، دیوار هست، ستاره، سیاره هست، در همه اونها یک جامعه معنای واحد هست، وجود داره. مدعای ما اینه. دقت کردید؟ منظور ما دو، در هر جامعه معنای واحد مقیدها متفاوتند اما مطلق آنها که مضاف است واحد است. خوب به این نکته دقت بکنید، این نکته یکی از گره های ذهنی شما را باز می کند. شما وقتی که میگی وجود واجب تعالی، این وجود واجب تعالی مقیدن با وجود انسان متفاوته. ما نمیخوایم بگیم وجود واجب تعالی با وجود انسان اینا یه جور هستن، نه، در همه مشترک معنوی ها وقتی اسنادش میدی با تقید مستند الی با هم دیگه متفاوت هستن. حیوانیت انسان با حیوانیت بقر اینا دو گونه حیوانیتن. لذا وقتی که میگیم این حیوانه با این حیوانه، زمین تا آسمون فرق میکنه. حیوانیت این معنیش این است که حساس متحرک به ارادش این شکلیه، حیوانیت او معنیش این است که حساس متحرک به ارادش یه شکل دیگه است. پس مقیدها با هم دیگه فرق دارن، اما مضاف این مقیدها و مطلق این مقیدها، یعنی حیوانی که انسان است و حیوانی که بقر است، از هر دوتاش یک جامع در میاد به نام حیوانیت. بنابراین وقتی که شما مقیدها رو نگاه میکنید، نباید تصور بکنید که این مقیدها یکی هستن، نه، یکی نیستن، با همدیگه فرق دارن. در وجود هم که میگیم مشترک معنوی است، ما خودمون گفتیم وجود انهای مختلف دارد. تا گفتیم انهای مختلف دارد، معنیش این است که وجود واجب تعالی با وجود ممکنات دو نحوه وجود هستند. وجود علت با وجود معلول دو نحوه وجود است. اما همین که میگی وجود علت و وجود معلول، این مضاف که اضافهش میکنی به اون به اون طرفش، بهش به یه چیزی اضافهش میکنی که بعد مقید درست میشه، اینها کاشف از یک جامعه بین همه اونهاست. همشون حساس متحرک اراده دارن وقتی حیوان را اضافه میکنیم. همشون ثبوت، تقرر، تحقق و امثال این مفاهیم را دارن وقتی که اضافهش میکنی به موارد مختلف. درست شد؟ ببینید یه وقت هست یک کسی میگه قید آیا موجب میشد که دیگه جامع نداشته باشن؟ میگیم نه، موجب نمیشه که دیگه جامع نداشته باشن. ولی اگر یه وقت یک کسی بگه آقا اصلا نحوه جامعشون با همدیگه متفاوت میشه، میگیم اشکال نداره اگر یه وقت در فلسفه یا در یک علم خاصی اثبات شد که نحوه اون جامعش هم با همدیگه متفاوت شده، منافاتی با اصل جامع ندارد و مدعای ما الان اصل وجود جامع است. لذا اگر یک کسی با برهانی با استدلال اثبات کرد که اساسا اون جامعه انحاءش مختلف میشه، مثالی که الان من زدم، اصلا حساس متحرک بالاراده اینجا یه شکل دیگه است، اینجا حساس متحرک بالاراده یه شکل دیگه است، میگم اگر یه وقت با برهان و استدلال چه این چیزی اثبات شد، نافی جامع بین اونها نیست.
ممکن
یکیه، فرقی نمی کنه، یعنی مضافشون
یکیه، مضافشون هم یکیه.
خب درسته دیگه، مهم مضافشون،
خود مضاف با قیدش، یعنی وجود الواجب.
نه این ببینید، ما در فلسفه میخوام اثبات کنم که اینجوری نیست، میخوام بگیم شما وجود واجب این اصلا اصل وجود شدید است، وجود الممکن وجود فقیر است.
مفهومن با هم متعدد هم، مفهوم وجود الواجب با مفهوم وجود ممکن متعدد، درسته مستاقم وجود واجب با وجود ممکن متعدد،
ممکن هم متعدد باشه، نبی نداره، ممکن مفهومش هم متعدد باشه، ولی که از هر دو مفهوم متعدد یه جامع انتظار میکنی. صحبت ما اینه، میخوایم بگیم یه جامع دارد، ولو یه کسی بگه مفاهیم مقید با هم دیگه متفاوت هستند، این مدعای ما نیست که متفاوت نیستن. نمیخوام بگیم متفاوت نیستن، میخوام بگیم جامعه واحد ازشون انتظار میشه. دقت میکنید؟ بنابراین میخوام افق ادعا رو مشخص بکنیم. ممکنه ما وقتی تو تقسیمات هم رسیدیم بگیم این اضافه شدهش هم با همدیگه تفاوتی نمیکنن، ولی این افق ادعای بحث مشترک معنوی نیست که بگیم مثلا فرض کنید میخوام بگیم اگر مقید شد باز هم مفهوم اون مقیدها با همدیگه فرق نمی کنند. نه، افق ادعایی نیست. میخوام بگیم اگر مفهوم این مقیدها هم با همدیگه فرق می کنند، یه جامعه از این دوتا مقیدها حتما انتظام میشه که منات این اسناده شده که به اینم گفتی موجود، به اینم گفتی موجود، به این گفتی انسان، به اینم گفتی انسان. پس ما افق ادعای مشترک معنوی رو میخوایم مشخص بکنیم. در فلسفه ما ممکنه بیان در نهایت قائل بشیم بر این که این مقیدها هم با همدیگه از حیث مفهوم هم همدیگه فرق دارن، ولیکن همینایی که از لحاظ مفهوم همدیگه فرق دارن جامعه مشترک دارن، که به اعتبار اون جامعه شما یک مضاف داری که به این مضاف الیهش اضافهش میکنی، بهش میگی وجود انسان، وجود واجب تعالی، وجود فقط، وجود قلم. البته از مفاهیم متعدد که ببینید، اگر که یک مفهوم متعددی داشته باشیم که این مفاهیم متعدد مرکب باشن از جنس و فصل، میشه ازشون یک مفهوم مشترک را گرفت. یا اگر مفاهیم متعددی باشن که هر دوشون یک نحوه مشترکی در آنها باشد، باز میشه ازش یک مفهومی رو واحد را انتظار کرد. پس شما میتونید از مصادیق خاصی یه مفهوم برداشت بکنید، از یه مصادیق خاصی یه مفهوم برداشت بکنید، بعد از این دو دست مفهومی مفهوم واحد انتظار بکنید. ببین میشه این کار رو کرد.
مدعامو اثبات اشتراک معنویه.
درسته.
درسته. بعد از حیوانیت انسان میشه دو تا جنس مشترک. اگر شما که در مشترک معنوی باید مقیدها مفهوما واحد باشن، اگرچه مصداقا متعدد هستن، و الا نفی اشتراک معنوی میشه.
ببینید مقید یعنی حیوانیت انسان با حیوانیت بقر. درست؟ این مضاف ها باید مشترک باشن. ببینید مضاف باید واحد باشه، نه مع تقیدش به اون مضاف علت. میگه مضاف مع تقیدش دیگه نباید واحد باشد که. ممکنه این مضاف مع تقیدش یه نحوهی پیدا میکنه که اون مضاف مع تقیدش نحوه دیگه پیدا میکنه. اینا رو همه میگیم برای اینکه این منشأ خلط با اون افق مدعای حکما پیدا نکنه، که اگر یک کسی دید بالاخره اصلا مقیده فرق کرده، اصلا حیوانیت انسان با حیوانیت بقر با هم دیگه فرق دارد، اصلا معناش عوض شده. معناش عوض شده یعنی چه؟ یعنی تو وقتی که میگی انسان حساس متحرک به اراده است، این حساسیتی که این حیوان دارد حساسیتی است که از جانب فصل انسان اومده. اون حساسیتی که بقر دارد از جانب فصلش اومده. خب این حساسیتی که از جانب فصل انسان اومده با حساسیتی که از جانب فصل بقر اومده، اصلا حساسیت هاشون با هم دیگه فرق دارد. اینجا ها میگیم خب این به جهت مضاف الیهش، این مضاف یه حیثیتی پیدا کرده که با اون مضاف دیگه حیثیتش فرق میکنه. این درسته، ولیکن از هر دو تا مضاف حتما باید بشه یک جامعه برداشت کرد که مثلا بشه اسناد مشترک داد یا همون دلیلی که داریم مطرح میکنیم. غرض این است که حتما به این نکته میخوام شما توجه داشته باشید که مقیدها ممکنه متفاوت باشن، ولی اگر ما مضاف واحدی رو به هر دو تا نسبت میدیم باید جامعه داشته باشد تا ما بتونیم اون مضاف را با همون جامعه به هر دو تا چیکار بکنیم، نسبتشون بدیم. این ادعایی است که ما در فلسفه میخوایم داشته باشیم. همین حرف رو درباره مصادیق هم میزنیم. سه، مصادیق مختلف است اما مفهوم چیه؟ واحد است. یعنی مصادیق مختلف است را باز هم شما با حیثیات مختلف مصادیق نگاش کن ها، یعنی حتی تو اون جامع هم شما مختلف ببینش. در مثل انسان شما میگید ما یه زید داریم یه امر داریم، زید با امر دو نفر هستن ولی هر دو انسان هم. میگیم نه، اصلا شما بگو زید یه مرتبه از انسانیت دارد که امر اون مرتبه را ندارد، اصلا برو تفاوتشو ببر تو انسانیتشون. شما اگر تفاوت رو باز برده تو انسانیتشون، وقتی به هر تا میگه انسان یه جامعه مشترکی در بینشون هست. برابری نمیخوایم بگیم مصادیق از حیث همون جامعه مشترک با هم دیگه مختلف نیستن. مصادیق میتونه از حیث همون جامعه مشترک چی باشه؟ مختلف باشه. ولی شما از همون مصادیقی که از حیث جامعه مشترک مختلف هستن یه مفهوم واحد انتظام میکنی که اصطلاحا بهش میگه مشکک. اصلا توی منطق مفاهیم رو دو قسم میکنه، میگه مفاهیم متواتی و مفاهیم مشکک. مفهوم مشکک معناش این است که در صدق این مفهوم واحد با همدیگه تفاوت دارن، در صدقش در این صفت این اولویت دارد اون اخرویت دارد، اولویت دیگه ندارد، اول هست دوم هست شدید هست ضعیف هست. در چی؟ در همون جامعه با هم دیگه شهید و ضعیف هستن. پس مصداق در اون جامعه با هم دیگه تفاوت دارن. میگیم ابی نداره مصادیق مختلف باشن در همون جامعه، ولی یک مفهوم واحدی از او انتظار کرده که به اعتبار اون مفهوم واحد حکم واحدی رو به همه اونها نسبت میدیم. بنابراین مدعای مشترک معنوی این است که در همه اسنادهای جامعه معنایی واحد هست، مقیدها و مصادیق ممکنه متفاوت باشن، ولیکن یک جامعه معنایی واحد از همه اون مقیدها و از همه اون مصادیق متفاوت چیه؟ قابل انتظار است. این اصل مدعا. مرحوم علامه میگه برای اثبات این مدعا راحت ترین کار این است که شما به اسنادهای ذهنیتون مراجعه کنید. شما توی فلسفه سه اثبات مدعا وضاحت یا برهان حقیقت داری اشیاء مختلفی را اثبات می کنید. یا به بداهت یا به چی؟ یا به برهان دیگه. مثلا یا به بداهت هم میگیم این حقیقت دار است، یا به برهان میگیم چی؟ این حقیقت دار است. در هر صورت به بداهت یا به برهان اثبات میکنیم که حقیقت دارد. مثلا میگیم مبدا این هستی حقیقت دارد، یعنی واقعا این جهان هستی مبدایی دارد، اینجوری میگیم. یا به بداهت میگیم شما با علم وجدان دریافت میکنید که خودت هستی، پس خودت حقیقتی داری. درست شد؟
دو، حکم بدیهی یا برهانی به معنا تعلق میگیرد نه به چی؟
به لفظ. به لفظ که اصلا برهان تعلق نمیگیره. برهان به چی تعلق میگیره؟ به معنا تعلق میگیرد، چون اساسا قضیه ذهنی شما از جنس مفهومی است. شما از با لفظ از او یاد میکنید. حالا شما یه مسئله رو با فارسی حرف میزنید، ممکنه همون مسئله رو به انگلیسی بگی، ممکنه همون رو به چی بگی؟ به عربی بگی. اینکه اون محتوایی که دیگه فرق نکرده. شما یه وقت هست میگید واجب الوجود موجودن، موجودن، یه بار ممکنه بگی هست، و ممکنه با تعبیرات دیگه به کار ببری. شما اونی که بداهت یا برهان برش اقامه کردی چیه؟ از جنس
معناست، از جنس معناست، اساسا از جنس لفظ نیست. خب
سه، بداهت یا برهان بر همه اسنادهایی که این معنا را دارند اقامه می شود.
بداهت یا برهان بر همه اسنادهایی که این معنا را دارند اقامه میشه. یعنی هر کدوم از اموری که این معنا رو دارن، یعنی حقیقت دارن، واقعیت دارن، تقرر دارن، چی دارن؟ تحقق دارن. شما به بداهت یا برهان که برش بار میکنی، درست؟ بر همه شون بداهت یا برهان چی میشه؟ اقامه میشه دیگه. یعنی شما برهان میاری یا بداهت میاری برای این که تو همه این اسنادها این معنا ثابت است. این معنا چی است؟ ثابت هست. پس
نتیجه گیری من اینجا می‌نویسم، این چهار اینجا می‌نویسم چهار. پس گر همه اسنادهای این معنایی یک معنای واحدی وجود دارد که به آن هستی وجود یا عبارت دیگه گفته میشود. حالا ما این تو فارسی و عربی داریم دیگه، تو انگلیسی، فرانسوی، تو زبانهای دیگه، تو یونانی، اتین، اما ایزوار هر کیفیت های مختلفی که بخواید شما نسبت بهش داشته باشید، این بهش نسبت داده میشود دیگه. خب با این حرفی که زدیم یه نتیجه میخوام بگیریم، با اون این که ربطیت یا استقلالیت نافی جامع نیست. هست هست و است است یک جامع چی؟ دارم هست و از یه جامعه دارن، هر دو حقیقت داریه. حالا یکیشو بهش میگه حقیقت داری محمولی، یکیشو بهش حقیقت داری ربطی. اصولی ها چی میگن؟ میگن اساسا معنای هست با معنای است با هم دیگه فرق دارن. این معنای مستقل است، این معنای ربطیه. یعنی حتی اینا تفاوت رو توی معنا قائل هستن. میگن آقا ما دو دسته معنا داریم، یک معنای مستقل داریم، یک معنای ربط داریم. اینا اساساً ذاتاً با هم دیگه فرق دارن. این ذاتاً با هم دیگه فرق دارن.
وقت این مسئله رو وقتی ما میایم تو بحث مشترک معنای مطرحش میکنیم، میگیم مرحوم شهید صدر به این نکته اشاره کرده، نکته خیلی قشنگی، آخوندم هر یه نکته گفته یه نظری داده که اصولی ها نظرش رو قبول نکردن، ولی نکته‌ای که با اون نظر بهش تفتون داد نکته قابل توجهی است. مرحوم علامه طباطبایی هم باز به این نکته تفتون داده که نکته بسیار مهمی است، و اون نکته این است که مرحوم شهید صدر میگه آقا ما میگیم معنا ذاتاً با همدیگه فرق دارن، معنای استقلال، معنای رفتی، ولیکن برخی از این معنای رفتی با برخی از این معانی استقلالی مسانخ هستن. ما نمیگیم من و الابتدا اینا موضوع لهشون واحده، نه، موضوع لهشون فرق میکنه، اصلا نحوه معناشون با هم دیگه فرق داره، همه اینها درست، ولی بین من و الابتدا یه نوع سنخیتی هست که بین من و الانتها دیگه نیست. ولذا در کتابهای لغت وقتی که نگاه میکنی میگن من به الابتدا الا انتهای الغایه، معلوم میشه که بین من و ابتدا یه سنخیتی وجود دارد که در معنای اون این رو قرار دادن، و همچنین در وضع موزون لخاص شما چی رو متصورت قرار دادی بعد به کمک او لفظ رو بر اون مصادیقش وضع کردی، باید چیزی را متصورت باشه که وجه او باشد. پس شما الابتدا رو تصور کردی، لفظ من رو برای اون مصادیق رفتیش گذاشتی، بنابراین درسته اینها دو نحوه معنا هستن، ولیکن از هر دو نحوه معنا یه جامعه انتظام میشه و اون اصل ابتداییتی که فارغ از ربطیت و استقلال شما بخوای بهش اشاره بکنی، همون ابتداییتی که توی من ربطیت هست و اون ابتداییتی که در الابتدا هست، بین هر دوتاشون یک معنای جامعی وجود دارد. اینو ما این مقدمه رو اضافه کردیم برای همین مسئله که اگر یک کسی گفت آقا اساساً اون معناش با هم دیگه فرق کرده، میگیم معناش اگر فرق کرده، اگر شما یک حیثیت را، یک سنخیت را بل برهان یا بل بداها به هر دو نسبت دادید، چون برهان به معنا تعلق میگیرد نه به لفظ، پس حتماً باید یک معنای مشترکی بینشون باشد که شما یک برهان واحدی را بر اون مسند واحد دارید اقامه میکنید. درست شد؟ در مقابل این نظریه دو تا نظریه هست. یه نظریه اصل معنا را انکار میکند، میگه وجود هیچ معنایی ندارد، هر چی که داریم ماهیات است. پس انسان معنا دارد، بقر معنا دارد، غنم معنا دارد، ولیکن وجود اساسا معنا ندارد. میگیم پس چیه؟ میگه نام خانوادگی ماهیات است. ماهیات دو اسم دارن، یه اسم خاص دارن، یه اسم مشترک دارن. اسم خاصشون میشه همون اسم ماهویشون، مثل بقر، غنم، انسان، چوب، همسانه. یه نام خانوادگی دارن که اون نام خانوادگیشون چیه؟ موجودون هسته. یه موجودون، 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 موجودون. موجودونی که در بقر به کار برده میشه معنایی دارد؟ نه. اون برای بقر بس شده. این برای غنم بس شده. پس هیچ معنایی ندارد. موجودون هیچ معنایی ندارد. این یک نظر که در مقابل این نظر است که اصل معنا را انکار میکنه در مقابل مشترک معنایی که میگه معنای واحدی دارد. بله دیگه، پس معنای مجزایی غیر از ماهیت خودش ندارد دیگه، مشترک لفظی است بین همه ماهیات، پس معنای مجزایی از تک تک ماهیات دیگه ندارد. نظریه دوم میگه چرا معنا دارد؟ یه معنای واحد بدیهی دارد، همونی که شما با همین تعبیر حقیقت داری، ثبوت، تقرر، تحقق و امثال اینها ازش یاد میکنید، ولیکن این معنا که به طور بدیهی فهمیده میشود به خدای متعال نسبت داده نمیشود. شما موجودون رو که به معنای ثبوت، تقرر، تحقق هست که همین معناشه و اینم مشترک معنویست در همه ممکنات، این به واجب تعالی نسبت داده نمیشود به خاطر تالی فاصل هایی که دارد. پس در مقابل این نظریه حکما دو نظریه قرار دارد، یه نظریه مشترک لفظی بین همه ماهیات و نظریه دوم هم که مشترک لفظی بین ممکنات و واجب تعالی. معنایی که در ممکنات هست چیه؟ ثبوت، تقرر، تحقق، همسایه حرفا. معنایی که در واجب تعالی هست چیه؟ اون غیر از این هست، حالا یا نمیفهمیم یا سلبی باید معناش بکنیم یا به هر شکل دیگه. این دیگه از عبارت بخونم بعد بفرمایید. از بین فلاسفه داشتیم کسایی که نظری دوم هم داشته باشن، مثل مرحوم قاضی سعید قمی. ایشون خب از فلاسفه بزرگ شیعه هست. یخچال قاضی مال ایشون بوده، حالا همین قاضی سعید قمی بوده که اینجا یخچال بزرگ درست کرده که آب جمع میشد و برش هم یخ که میزده دیگه مردم از سرتاسر قم میبادن از اینجا ها میبردن، شده یخچال قاضی. و قبر شریفشون هم که اطراف حرم هست، برید ایشون رو زیارت بکنید. قاضی سعید قمی یه شرح وزین و عمیق برای چیز نوشته، توحید صدوق نوشته، سه جلد چاپ شده از ایشون. ایشون در مقدمه اون کتاب میفرماید که برهان فلسفی و تصریحات صادقین علیهم السلام اینا همشون دلالت دارد بر این که همون مفهوم عام بدیهی که شما به ممکنات نسبت میدید به واجب تعالی نسبت داده نمیشود. بنابراین وجود مشترک لفظی است بین همون معنای عام بدیهی که ممکنات نسبت میدید و مشترک لفظی است در واجب تعالی، یعنی در واجب تعالی به این معنا بهش نسبت داد نمیدید. بعد میگه همه صفات همینجوری هستن، عالمون همینطور است، قادرون همینطور است، حی همینطور است. هر صفتی که شما به واجب تعالی نسبت میدید و همون صفت رو به ممکنات نسبت میدید معناش با هم دیگه فرق دارد و صرفا مشترک لفظی است. ایشون میگه هم برهان این مسئله رو اثبات میکند و هم قول صادقین علیهم السلام. خب حرف ایشون مخالف با قاطبه فلاسفه است. فلاسفه میگن هم برهان و هم نصوص شریعت مقدس اینا همشون دلالت دارد بر اینکه حتما جامعه بینش هست. مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه زیل بحث احکام کافر، اونجایی که مرحوم سید یه فرعی رو مطرح کرده که تحت این عنوان که اگر کسی قائل به وحدت وجود باشد و ملتزم به شریعت مقدس نباشد اینو محکوم به نجاستش میدونیم، مرحوم آقای خویی اونجا یه پاورقی خیلی عالمانه ای دارد. اونجا میگه بعضی از معانی وحدت وجود اصلا مبنای پذیرش دین است و اون وحدت معنایی است. شما اگر وحدت معنایی رو قبول نداشته باشید اساسا شریعت مقدس رو نمیتونید قبول داشته باشید. باید قبول بکنید که واجب تعالی هست، یعنی چی؟ ثبوت دارد، تقرر دارد، تحقق دارد، تا بعد بر پای اون شما بگی واحد است، مستحق پرستش است، مدبر است، جهان هستی رو تدبیر می‌کنه. بعد این نحوه ثبوتی تقرر براش قائل بشی که بعد درباره دینداری بتونی صحبت بکنی. قبول می‌کنید؟ رضا قاطبه حکما و عده‌ای از دیگران مثل فقها اینها اینا معتقد هستن که حتما ما باید مشترک معنوی رو در بین ممکنات و واجب تعالی قائل بشیم. این هم تا اینجاها. خب این به نظرم 5 دقیقه گذشته، عبارتشون انشاءالله فردا میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرف کنم که ما غیر از چهارشنبه شبها یکی از شبها رو، حالا یا شنبه شب مثل امشب، شنبه شب میتونیم جلسه رو بگذاریم، دو شنبه شب هم میتونیم جلسه رو بگذاریم. بعد از نماز مغرب عشا یه مثلا گرده یه ساعت و نیمی در منزل رو میتونیم انشاءالله داشته باشیم که
آقای
روزهای فرد
یه شب آزاد.
آره یه شب میتونیم باشه. فقط دیگه اگه برای آقایون هم فرق نمی کنه، ما روزهای فرد یعنی یکی از شبهای فرد هم میتونیم بگذاریم، مثلا یک شنبه شب.
آره فرق بهتره.
خیلی خوب. حتما